صفحه 157. به نظرم می آید که آسمان به زودی سفید خواهد شد. یک بازویم را از شن بیرون می آورم. پاره ای از چتر نجات در دست رس من است. بر آن دست می کشم. همچنان خشک است. شبنم در سپیده دم می نشیند. اما سپیده هم دمیده و پارچه ها من را نمناک نکرد. آن وقت اندیشه هایم اندکی به هم می ریزند و صدای خود را می شنوم که می گوید اینجا قلبی خشک آرمیده است. قلبی چنان خشک که قطره اشکی هم پدید نمی آورد. پرو، راه بیفتیم. گلوها من هنوز بسته نشده است. باید راه رفت. 7. آن باد مغربی که انسان را 19 ساعته می خشکاند، می وزد. مری من هنوز بسته نشده است، اما مثل سنگ سخت و دردناک است. چیزی در آن حس می کنم که می خراشد. به زودی سرفه ای که وصفش را شنیده ام و در انتظار آنم شروع خواهد شد. زبانم آزارم می دهد. اما از همه وخیمتر این که از همکنون لکه های درخشانی میبینم. وقتی این لکه ها به شعله هایی مبدل شوند، دراز خواهم کشید. تند راه میرویم. خنکی سپید دم را غنیمت میشماریم. خوب میدانیم که به اصطلاح چون آفتاب بلند شود، دیگر راه نخواهیم رفت. وقتی آفتاب بلند شود. ما حق عرق کردن نداریم، حق صبر کردن هم نداریم. این خنکی بیش از 18% رطوبت همراه ندارد. این بادی که می‌وزد از بیابان است. زیر این نوازش نرم و فریبکار خون ماست که بخار می‌شود. روز اول اندکی انگور خوردیم و از 3 روز پیش نصف پرتقال و نصف نان شیرینی. با کدام بزاق می توانستیم غذامان را بجویم؟ اما من گرسنه نیستم. فقط احساس تشنگی می کنم. به نظرم می آید که از این به بعد نتایج تشنگی را بیش از خود آن حس می کنم. این گلوی سخت مثل سنگ و این زبان خشک همچون گچ، این خراشیدگی در گلو و این طعم بد در دهان، این احساس ها برای من تازگی دارند. بیگمان آب آنها را برطرف خواهد کرد، اما هیچ خاطره ای ندارم که آن دردها را با این دارو مربوط کند. تشنگی بیشتر و بیشتر به صورت بیماری در می آید و کمتر و کمتر به شکل میل به نوشیدن. پنداری تصاویری که چشمه ها و میوه ها در خیالم پدید می آورند، دیگر چندان جانخراش نیستند. پرتو افشانی پرتقال را از یاد می برم، چنان که دلبستگی های خود را نیز گویی فراموش کردم. چه بسا همکنون همه چیز را از یاد برده باشم. نشستیم، اما باز باید به راه افتاد. از مراحل طولانی چشم می پوشیم. پس از 500 متر راه پیمایی از خستگی فرو می غلطیم و من از دراز کشیدن لذت بسیار می برم. اما باز باید به راه افتاد. منظره عوض می شود. سنگ ها از هم فاصله می گیرند. اکنون روی ماسه گام بر می داریم. در 2 کیلومتری خود تلماسه می بینیم و روی تلماسه ها چند لکه گیاه کوتاه. ماسه را به آن زره فولادین ترجیح می دهم. ماسه بیابان را زرین می کند. صحراست. به گمانم آن را باز می شناسم. اکنون هر 200 متر به 200 متر از بیرمقی می افتیم. با این همه دست کم تا این درختچه ها خواهیم رفت. این واپسین حد ماست. 8 روز بعد که با اتومبیل بر اثر رد پاها باز می گردیم تا هواپیما من را پیدا کنیم، در می یابیم که این واپسین تلاش 80 کیلومتر بوده است. از این قرار تا اینجا نزدیک 200 کیلومتر راه آمده بودیم. چگونه به راه ادامه خواهم داد؟ دیروز بی امید راه می رفتم. امروز این کلمات معنایی ندارند. امروز راه می رویم زیرا راه می رویم. لابد مثل گاو در کشتزار. دیروز خواب بهشت و درختان پرتقال را می دیدم. امروز دیگر برایم بهشتی وجود ندارد. دیگر به وجود پرتقال اعتقادی ندارم. هیچ چیزی غیر از خشکی کامل چشمه مهر. احساسی در دل ندارم. به زودی از پادر خواهم آمد، اما اثری از نومیدی در خود نمی بینم. حتی رنجی ندارم. حسرت آن را می خورم، زیرا غم و رنج برایم چون آب گوارا می بود. انسان نسبت به خود احساس ترحم دارد و مثل یک دوست دل می سوزاند. اما دیگر در دنیا دوستی ندارم. وقتی مرا با چشمانی سوخته باز یابند، گمان خواهند کرد که فریاد فراوان کشیده ام و رنج بسیار بردم. آخر هیجان‌ها، افسوس‌ها و رنج‌های رقت‌آمیز خود گنج‌هایی شایگانند و من در دنیا گنجی ندارم. دختران شاداب در نخستین شب عشق با غم آشنا می‌شوند و می‌گریند. غم با جنبش‌های زندگی پیوند دارد و من دیگر غمی ندارم. بیابان منم. دهانم دیگر بزاق نمی سازد، اما صورتهای زیبای خیال نیز که می شد برایشان نالید در من پدید نمی آیند. خورشید چشمه اشک را در من خشکانده است. با این همه چه دیدم؟ نفس امید همچون نسیمی زود گذر بر دریا بر من وزیده است. این کدام نشان است که پیش از آن که بر آگاهیم اثر کند، غریزه ام را بیدار کرده است. هیچ چیز عوض نشده و با این حال دنیا دنیای دیگری است. این سفره شن، این تلماسه ها و این لکه های کمرنگ سبزینه دیگر منظره ای خالی نمی سازند، بلکه صحنه ای پدید می آورند. صحنه ای که گرچه هنوز خالی است، کاملا آماده وقوع واقعه است. به پرو نگاه می کنم. چهره او نیز از همین حیرت من نشان دارد، اما او نیز از آنچه احساس می کند سردر نمی آورد. باور کنید نزدیک است حادثه ای روی دهد. باور کنید که بیابان جان گرفته است. باور کنید که این خلوت و این سکوت ناگهان پرشورتر از میدانهای شلوغ شهر شده است. ما نجات یافته ایم. روی شن آثاری پیداست. آه، ما ردپای انسان را گم کرده بودیم. از قبیله انسانها دور افتاده بودیم. خود را در دنیا تنها یافته بودیم. مثل این بود که انسانها همه مهاجرت کرده و ما را جا گذاشته بودند و اینک روی شن نقش معجزه آسای پای آدمی را کشف می کنیم. پرو، اینجا دو نفر از هم جدا شده اند. اینجا شطوری زانو زده است. اینجا، و با این حال هنوز هیچ اثری از نجات نیست. نمی توانیم به انتظار اکتفا کنیم. چند ساعت بعد کمک دیگر فایده ای نخواهد داشت. همین که سرفه شروع شود، پیشرفت تشنگی برقاساست و گلوی من. ولی من به این کاروانی که جایی در بیابان جنب جنبان پیش می رود اعتقاد دارم. پس باز به راه من ادامه دادیم و ناگاه بانگ خروس شنیدم. گیومه به من گفته بود در پایان کار در کوه‌های آند بانگ خروس می شنیدم. صدای قطار راه آهن نیز می شنیدم. همان لحظه ای که خروس می خواند داستان او به خاطرم می آید و با خود می گویم اول چشمهایم فریبم داد. این لابد اثر تشنگی است. گوشهایم بیشتر مقاومت کرده است. ولی پرو بازویم را گرفت و گفت شنیدید؟ چرا؟ بانگ خروس را. پس احمق، این البته هاتف زندگی است. واپس این تصویر موهوم پیش چشمم آمد. تصویر سه سگ که به دنبال هم روان بودند. پرو نیز نگاه می کرد ولی چیزی ندید. اما هر دوییم که دست ها را به سوی این صحرانشین دراز می کنیم و هر دوییم که دم سینه خود را به سوی او می فرستیم و هر دوییم که از شادی می خندیم. اما صدامان به سیمتری نمی رسد. تارهای صوتی ما دیگر خشکیده است. ما به آهستگی با هم حرف می زدیم و این حال را در نیافته بودیم. اما این صحرانشین و شترش که تازه از پشت آن تل روی نموده اند، آهسته آهسته دور می شوند. شاید این مرد تنها باشد و دیوی سنگ دل او را به ما نشان داده و اکنون از ما دورش می کند. و ما دیگر توان دویدن نداریم. نیمروخ عرب دیگری از پشت تلماسه به ما ظاهر می شود، ما فریاد می کشیم اما صدای بلندی از گلومان بیرون نمی آید. آن وقت دست تکان می دهیم و گمان می کنیم که سراسر فضا را با حرکات عظیم خود پر می کنیم. اما این صحرانشین همچنان به سمت راست نگاه می کند. و اکنون بیشتاب ربع دوری را آغاز می کند. همان لحظه که رویش را به ما کند کار تمام شده است. همان لحظه‌ای که به ما نگاه کند، آتش و مرگ و سراب را در وجود ما یک سر محو کرده است. سر او ربع دوری را آغاز کرده که همکنون دنیا را عوض می کند. تنها با یک حرکت بالاتنش، تنها با گردش نگاهش زندگی می آفریند و در چشم من به فرشته ای می ماند. این معجزه است. او روی شن به سمت ما می آید. همچون مسیح، روی آب. عرب فقط به ما نگاه کرده است، دست بر شانه ما فشرده است و ما از او فرمان برده ایم و بر زمین دراز شده ایم. اینجا دیگر نه نژادی وجود دارد، نه زبانی و نه تقسیماتی. فقط این صحرانشین مسکین است که همچون فرشته ای مقرب دست بر شانه ما نهاده است. ما پیشانی بر شن نهاده منتظر ماندیم و اکنون بر شکم افتاده سر در تشت فرو کرده و همچون گوساله آب می نوشیم. صحرانشین به وحشت می افتد و هر لحظه ما را به صبر وامی دارد، اما همین که رهامان می کند باز سر در آب فرو می بریم. آب، آب، تو نه طعم داری، نه رنگ و نه عطر. تو در وصف نمی آیی. تو را می چشیم اما نمی شناسیم. تو برای زندگی واجب نیستی، خود زندگی هستی. تو در جان ما لذتی پدید می آوری که با حواس قابل درک نیست. همراه تو توانهایی که از آنها دست شسته بودیم همه به ما باز می گردد. به لطف تو چشمه های خشکیده قلب ما پر آب می شود و جاری می گردد. تو که با این صفا در دل زمین جا داری، بزرگترین ثروت دنیایی و نیز مرموزترین خواسته آن. ممکن است بر سر چشمه ای از آب آلوده به منیزیم جان سپرد. ممکن است در دو قدمی دریاچه ای آب شور مرد و ممکن است با داشتن دو لیتر شبنم آمیخته به املاح جان داد. تو اختلاط نمی پذیری و آلودگی بر نمی تابی. تو الهه ای رمنده ای. اما در وجود ما سعادتی بی نهایت ساده می پراکنی. و تو ای صحرانشین لیبوی که ما را نجات بخشیدی، تو با وجود حقی که برگردن من داری برای همیشه از حافظه ام محو خواهی شد. من چهره تو را هرگز به خاطر نخواهم آورد. تو انسانی و به چشم من در این حال به چهره همه انسان ها جلوه می کنی. تو در چهره ما ننگریستی و با این حال ما را باز شناختی. تو برادر محبوبی و من به نوبه خود تو را در همه انسانها باز خواهم شناخت. به چشم من تو سراپا بزرگواری و فتوتی، خدایگانی که قدرت سیراب کردن داری. در وجود تو همه دوستان و همه دشمنانم به سویم پیش می آیند و من در دنیا دیگر یک دشمن هم ندارم. صفحه 165، فصل 8، انسان ها. 1. یک بار دیگر از کنار حقیقتی گذشتم که از آن سر در نیاوردم. خود را تباه شده پنداشتم. گمان کردم که به قعر ورطه نومیدی رسیدم و همین که دست از جان شستم به آرامش دست یافتم. مثل این است که انسان در این ساعتها به اسرار وجود خود پی می‌برد و با خود دوست می‌شود. دیگر هیچ چیز یارای برابری با احساس کمالی را ندارد که نمی‌دانم کدام نیاز بنیادین در ما موجود اما از ما پنهان را ارضا می‌کند. به گمان من بنافوس که جان خود را به تاخت و تاز در صحرا می‌فرسود به این صفای باطن دست یافته بود و گیومه نیز در میان برف‌های آند. چطور می‌توانم خود را فراموش کنم که تا گردن در شن مدفون و از تشنگی در شرف مرگ زیر پوشش ستارگان دلی بسیار گرم داشتم؟ چطور می‌توان راه را برای این گونه رهایی هموار کرد؟ انسان جمع ازداد است، این را خوب می‌دانیم. اسباب معیشت یکی را فراهم می‌کنند تا بیافریند، به خواب می‌رود. کشورگشای پیروز نرم می‌شود. کریم اگر ثروتمند شود، تنگ چشم می‌گردد. آیین‌های سیاسی که مدعی شکوفا ساختن انسان‌هایند، اگر ندانیم چه قماش آدم را شکوفا خواهند ساخت، به چه کار می‌آیند؟ چه کسی زاده خواهد شد؟ ما گوسفند نیستیم که پروار شویم. ظهور یک پاسکال تهی‌دست ارجمندتر است از پدید آمدن چند کم هنر موفق. آنچه اساسی است از پیش دانستنی نیست. هر یک از ما شیرین ترین شادی ها را جایی یافته ایم که هیچ چیز نویدشان را نمی داده است. جای این شادی ها در دل ما به قدری خالی است که شوربختی ها من را نیز اگر به آنها بینجامند از جان و دل آرزو می کنیم. ما همه چون به دوستان می رسیدیم لذت خاطرات تلخ را می چشیدیم. مسلم فقط آن است که شرایطی ناشناخته وجود دارد که ما را بارور می کند. حقیقت انسان در کجاست؟ حقیقت به هیچ روی آن نیست که ثابت بتوان کرد. اگر درخت پرتقال در این زمین و نه در آن دیگر ریشه استوار بدواند و پربار شود، حقیقت درخت پرتقال همین زمین است. اگر این مذهب، این فرهنگ، این سلسله ارزش‌ها و این شکل فعالیت و نه دیگران راه رسیدن به کمال را در انسان هموار کنند و آزاد مردی را که در وجود او بود و او خود از آن خبر نداشت فرصت ظهور دهند، این سلسله ارزش‌ها، این فرهنگ، این مذهب و این شکل فعالیت حقیقت انسان است. میگویید منطق؟ منطق خود داند که چگونه خود را سازگار کند. در سراسر این کتاب از کسانی نام برده ام که به نظر می رسد رسالتی والا را پاس داشتند و صحرا یا خط هوایی را برگزیدند، چنان که دیگری ممکن بود صومعه را برگزیند. اما اگر به نظر آید که خواسته ام شما را اول به ستایش آدم ها بخوانم، از هدف خود دور شدم. آنچه بیش از همه چیز در خور آفرین است، زمینه ایست که آنها را پدید آورده است. آمادگی و شوق به تلاش بیگمان نقشی دارند. برخی در دکه خود گوشه می گیرند و برخی چیرگی جو در راستای بایسته پیش می روند. ما در تاریخ کودکی آنها جرثومه انگیزه هایی را باز خواهیم شناخت که روشنگر سرنوشت آنهاست. اما تاریخ که بعد خوانده شود وهم‌آفرین است و ما را به خطا می برد. این انگیزه ها را نزد هر کس می توان باز یافت. ما همه دکه نشینان حقیری را شناخته ایم که ناگهان در یک شب طوفان یا آتش سوزی خود را بزرگتر از آنچه بوده اند نشان دادند. آنها در کیفیت کمال خود ابداً اشتباه نمی کنند. آن آتش سوزی همواره شب بزرگ زندگی آنها خواهد بود. اما چون فرصتهای تازه نیافته اند و زمینه مساعد نداشته اند و آیینی سختگیر هادیشان نبوده است، به بزرگی خود ایمان نیافته دوباره به خواب رفته اند. البته رسالتها انسان را در رهایی یاری می کنند، اما رسالتها را نیز باید آزاد ساخت. شبهای پرواز، شبهای بیابان، اینها فرصتهای کمیابی است که به همه کس ارزانی نمی شود. با این همه چون شرایطی انسانها را به جنبش آورند، همه نیازهایی یکسان دارند. اینجا ماجرای شبی را که در اسپانیا گذراندم و در این خصوص چیزها به من آموخت نقل می کنم و نقل این داستان در اینجا به هیچ روی نابجا نیست. از چند نفری سخن بسیار گفتم. می خواهم از همه برایتان بگویم. ماجرا در جبهه مادرید روی داد که من همچون خبرنگار از آن بازدید می کردم. آن شب در قعر یک پناهگاه زیرزمینی بر سفره سروانی میهمان بودم. 2. گرم صحبت بودیم که تلفن زنگ زد. گفت و شنودی دراز آغاز شد. موضوع حمله ای محلی بود که دستورش از ستاد رسیده بود. حمله ای بی‌معنی و اثر ناامیدی برای از میان بردن چند خانه در این کوی کارگرنشین که به دشهای سیمانی بدل شده بودند. سروان جوان شانه بالا می اندازد و نزد ما باز می گردد. می گوید آنهایی که اول پیش خواهند رفت. سپس دو گیلاس کنیاک را به سوی من و گروهبانی که آنجاست پیش می سراند و به گروهبان می گوید تو اول همراه من بیرون خواهی آمد. این را بخور و برو بخواب. گروهبان رفته است بخوابد. دور این میز 10 نفری هستیم که بیدار میمانیم. در این اتاق که منافذ آن همه بسته شده و هیچ نوری از آن به بیرون نفوذ نمی کند، روشنایی چنان تند است که چشمم را می آزارد. 5 دقیقه پیش از شکافی نگاهی به بیرون انداختم. کهنه ای که شکاف را مسدود می کرد برداشتم و ویرانه هایی را دیدم که زیر مهتاب که به روشنایی شوم ته چاه می مانست به خانه های ارواح شباهت داشت. وقتی کهنه را به جای خود گذاشتم، مثل این بود که نور ماه را همچون روغن ریخته با دستمال پاک کردم. اکنون تصویر دژهای سبز رنگ در چشمان من باقی است. این سربازان بیگمان باز نخواهند آمد، اما از سر آزرم لب نمی گشایند. این حمله در قرار جنگ است. از اندوخته انسانی برداشت می کنند، چنان که از انباری قله بر می دارند و مشتی برای بذر می گذارند. و ما کنیاک من را می نوشیم. سمت راست من شطرنج بازی می کنند. سمت چپم شوخی و خنده به راه است. کجا هستم؟ مردی نیمه مست وارد می شود. ریش ژولیده اش را می مالد و نگاه مهربانش را روی ما می گرداند. چشمش به کنیاک می افتد. از آن دور می شود و دوباره به آن باز می گردد و با التماس به سوی سروان می پیچد. سروان آهسته می خندد. مرد نیز که اندکی امیدوار شده است می خندد. خنده خفیفی تماشاگران را فرا می گیرد. سروان بطری را عقب می کشد. آثار ناامیدی در چشمان مرد نمایان می شود. بازی کودکانه ای به این شکل آغاز می گردد. یک جور رقص بی صدا که در آن فضای پر از دود غلیظ سیگار و خستگی بیخوابی و خیال حمله آتی رنگ رؤیا دارد. ما در چهار دیواری گرم خود که به انبار سفینه ای می ماند به بازی مشغولیم، حال آنکه بیرون صدای تیراندازی همچون ضربات امواج دریا شدت می گیرد. این مردان همکنون عرق تن، مستی سر و شوخ انتظار خود را در تیزاب شب جنگ از خود فرو خواهند شست. من آنها را به پالودگی و صفا بسیار نزدیک می‌بینم. اما آنها رقص مست و بطری را تا هر جا که بتوانند ادامه خواهند داد. این بازی شطرنج را تا بتوانند طول خواهند داد و رشته عمر را تا بتوانند دراز خواهند کرد. ساعت شماطعی را که روی طبقه ای جای دارد سر ساعت میزان کردند. باری صدای زنگ ساعت بلند خواهد شد. آنگاه آنها برخواهند خواست، خمیازه خواهند کشید و کمربندها را محکم خواهند کرد. آن وقت سروان تپانچه اش را از دیوار برخواهد گرفت. مستی از سر مست خواهد پرید. آنگاه همه بیشتاب این راه رو را که با فرازی ملایم به سوی مستطیل ماه می رود پیش خواهند گرفت. جمله ای ساده بر زبان خواهند راند. حمله لامذهب یا چه هوای سردی، و سپس با سر در شب جنگ فرو خواهند جست. وقتی ساعت حمله فرا رسید من شاهد بیدار کردن گروهبان بودم. او روی تخت خوابی آهنین در میان سرداب ویرانی خوابیده بود و من خواب او را تماشا می کردم. به نظرم می رسید که شهد این خواب خالی از پریشانی و بسیار آسوده را چشیدم. این خواب نخستین شب لیبی را به یاد من آورد که به اتفاق پروو درمانده و بی آب و محکوم توانستیم پیش از آن که آزار تشنگی به راستی آغاز شود یک بار، تنها یک بار دو ساعتی به خواب رویم. وقتی به خواب می رفتم احساس می کردم که از توانی در خور آفرین برخوردارم. توان چشم پوشی از دنیای حاضر. صاحب تنی بودم که هنوز آسوده ام می گذاشت. از این رو همین که سرم را در بازوان فرو بردم شبم با شبی شیرین هیچ تفاوتی نداشت. گروهبان بدینسان قلمبه شده و هیئت انسانی خود را از دست داده در خواب بود. و چون کسانی که برای بیدار کردنش آمدند شمعی روشن کردند و بر دهانه بطری نشاندند، اول جز پوتین‌های سربازی چیزی که از آن تل بیشکل بیرون آمده باشد تمیز ندادم. پوتین‌هایی بود بزرگ، پرمیخ و نعل کوبی شده، مثل پوتین‌های کارگران کشاورزی یا باربران بندر. پایفزار این مرد افزار کارش بود و هر آنچه برتن داشت از فانوسقه، تپانچه، حمایل چرمی و کمربند جز ابزار کار چیزی نبود. به اسبی میمانست که پالان و طوق و تمام ساز و برگ شخم را بر خود دارد. در مغرب در ته زیرزمین ها اسبهای کوری را میبینی که سنگهای عصاری را میغلطانند. اینجا نیز در پرتو لرزان و سرخ فام شمع اسبی نابینا را بیدار می کردند تا سنگ آسیابش را بچرخاند. آهای گروهبان! گروهبان آهسته جنبید و چهره هنوز در خواب خود را نشان داد و نمی دانم شکست بسته چه چیز گفت، اما او هیچ نمی خواست بیدار شود. روی به سوی دیوار گرداند و به اعماق خواب گویی به صلح زهدان مادر یا به عمق آب‌های عمیق فرو رفت و با چنگ‌هایش که باز می‌کرد و می‌بست نمی‌دانم به کدام جلبک سیاه می‌آویخت. لازم شد که انگشتانش را بگشاییم. روی تخت خوابش نشستیم. یکی از ما بازویش را زیر گردن او برد و این سر سنگین را خندان بلند کرد و این به مهربانی اسب‌ها می‌مانست که در گرمای دلپذیر استبل شانه و گردن هم را می نوازند. هی رفیق! من به عمرم صحنه‌ای پرمهرتر از این ندیدم. گروهبان واپس این تلاش خود را کرد تا به خوابهای خوشخیش بازگردد و جهان دینامیت و خستگی و سرمای شب ما را انکار کند، ولی دیگر دیر شده بود. جبری قهار بود که از خارج می آمد. زنگ مدرسه شبانه روزی، بامداد یک شنبه، کودک بازداشت شده را همین جور آهسته از خواب بیدار می کند. کودک میز و نیمکت کلاس و تخت سیاه و جریمه را از یاد برده است و خواب خوش بازی در صحرا را می بیند، اما بیهوده. صدای زنگ همچنان بلند است و او را با سنگ دلی به جهان بیداد انسان ها باز می آورد.